شيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على اعدائهم اجمعين. عرض کردیم برای جمع بین روایات مجوزه و مانعه در تقیه در مسح علی الخفین، متعت الحج، شرب النبیز اول مسکر و جهر به بسم الله، طرقی پیشنهاد شده. دو طریق رو دیروز ذکر کردیم. طریق سوم رو باز از عبارات مرحوم آقای خویی و البته دیگران، صرفا ایشون هم نیست، استفاده میشه که البته باز این علا فرض تسلیم نسبت به تغایر دو صحیحه زراره است. ایشون فرموده که سلمنا که صحیحه مشتمل بر لایتقا با صحیحه اول زراره که تعبیر لاعتقی داشت اینها مغایر باشند، چون ایشون اصرار داره که اینها متحده. ظاهر این است که اساساً این روایات موضوعاً از شمول به اصطلاح خودشون این موارد رو خارج میکنند. در طریق اول ایشون بعد از اینکه اصرار به اتحاد دو طریق داشت فرمود خب ما تارتن روایت ابی ورد را معتبر نمی دانیم و اخرى معتبر می دانیم. اگر معتبر ندانیم که خب فرمودن حمله بر کراهت می کنیم روایات مجوزه را، که اون می شد طریق اول. طریق دوم این بود که روایت ابی ورد را معتبر بدونیم، وقت در مجموع از یک طرف ما یه روایتی داریم دال بر من، از طرفی هم اطلاقات و عمومات رو داریم. نتیجهش این بود که خب ما دو راه در پیش داریم، یا اینها رو مقید اون اطلاقات و عمومات قرار بدیم که انه گفتن تقیت و جائزتون الا فی هذه الموارد، لذا خروج این موارد عرض به حضور شما از اطلاقات و عمومات، خروج تخصیصی یا به تعبیر دیگر حکمی است. در طریق سوم ایشون بنا رو بر این میگذاره که عرض به حضور شما این صحیحه با فرض احتمال بر تعبیر لا یتقا جزء روایات دال بر حرمت تقیه واقع میشه. بنابراین نسبت به روایات دال بر جواز اخراج موضوعی میکند، نه اخراج حکمی. یعنی خروج این موارد از دائره روایات دال بر جواز خروج تخصصی است. بعد برای توضیح خروج تخصصی این موارد از ادله دال بر جواز تقیه برای هر کدوم یه وجهی ذکر میکنه. در مورد شرب خمر میگه خب این اساسا تقیه در موردش معنا نداره، این تخصصا خارجه، برای اینکه هیچ یک از فقهای عامه فتوا به حلیت شرب خمر ندادن، چون حرمت شرب خمر از ضروریات دینه، از قطعیاته. بنابراین وقتی اونها قائل به عدم جواز شرب خمر و مسکر هستند، دیگه معنا نداره بگیم در این مورد از اونها تقیه بشه. تقیه در جایی است که یه چیزی برخلاف مذهب اونها بخواد اتفاق بیفته. این که برخلاف مذهب اونها نیست تا بخواد تقیه در موردش معنا پیدا کنه. لذا این مورد رو باید حمل بکنیم بر اضطرار یا اکراه و امثال اینا، بگیم این مربوط به، یعنی ناظر به مواردی است که هر دو حضور شما نسبت به اون اضطرار و اکراه پیدا شده، یعنی که نه بخواد بگه اصلا مسئله تقیه نیست. لذا مسئله به اصطلاح شرب خمر ربطی به تقیه و حکم تقیه نداره. اگر این ادله ازش حرمت استفاده میشه، به این معناست که اصلا تقیه در مورد اینها جریان ندارد موضوعاً. در مورد، حالا این من دارم نقل میکنم سخن ایشون رو، حالا از در مورد متعت الحج ایشون میگه درست حج به اصطلاح عمره تمتع در حج واجب این از مختصات مذهب امامیه است، ولی از اونجا که شباهت تامی با حج قران داره و به عینه حج قران اصلا، تنها اختلافش با حج قران در دو چیزه، یکی در نیت، یکی در تقصیر. خب نیت یه امر قلبی است، اصلا تقیه در موردش معنا نداره. تقصیر هم چیزیست که خفاءً قابل انجامه. پس چه ضرورتی داره که ما در متعت الحج هم مسئله تقیه رو مطرح کنیم؟ چیزی که عرض به حضور شما به حسب ظاهر مطابق با مذهب اونهاست و تنها دو جزءش متفاوته و اون دو جزء هم میتواند به نحوی اتیان شود که مخالفت ظاهری با مذهب اونها نداشته باشه، دلیلی نداره ما در این موارد بگیم تقیه جایز نیست. یعنی موضوعاً این رو تقیه بدانیم اما حکماً استثناء کنیم، بگیم تقیه در همه جا جایزه الا مثلا در مورد متعت الحج. پس اولا اینه که خروج تقیه در متعت الحج را از ادله جواز تقیه و مشروعیت اون خروج تخصصی بدانیم، یعنی بگیم موضوعاً اینجا اساساً تقیه جریان نداره. در مورد عرض به حضور شما مسح علی الخفین هم میگویند که مسئله مسح علی الخفین و لزومش هم از مسائل اتفاقی و اجماعی اندل عامه نیست، بلکه اکثر اونها قائل به تخییر بین مسح و غسلند و حتی برخی از اونها قائل به افضلیت مسح علی الخفین شدند. لذا وجهی برای این که ما این مورد را موضوعاً تقیه بدانیم نیست. پس اینم خروجش موضوعی است. از کسانی که عرض به حضور شما قائل به تخییر از عامه، چند مورد رو حالا ذکر کردن: حسن بصری، محمد ابن جریر طبری، ابی علی جبائی، اینها قائل به تخییر شدند و گفتن مخیر بین مسح و قسل. و حتی ظاهریه از اهل سنت قائل به جمع شدن، یعنی گفتن هر دو کار رو انجام بده. بله؟ نه دیگه، اول میشه مسح، اون دیگه عرض به حضور شما. بعد یه عبارتی رو از طبری آورده: از ثواب و اندنا ان الله تعالی امر به عموم مسح رجلین بالماء فی الوضوء کما امر به عموم مسح الوجه بالتراب فی التیمم و اذا فعل ذلک المتوضی فهو ماسح قاسل لان قصدهما امرار الید علیهما او اصابتهما بالماء اصابتهما بالماء و مسحهما امرار الید او مقام مقامهما علیهما. اینم از جلد 6 صفحه عرض به حضور شما 83. بله؟ نه، میگه عموم مسح الرجلین بالماء تنظیر کرده به اون، ولی تعبیر به مسح به کار برده، نه قسل. خیلی خوب. نه، اصل مسح و قسل و اینها میگن، نه حالا خف خفین. ببینید شستن با مسح فرق میکنه، این که حالا مسح بکنه یا بشوید. تخییری هم که آقایون گفتن تخییر بین مسح و قسله. چرا؟ مسح ببینید که میخواد بکنه، این نیت خفین رو میکنه، بعد بقیه رو هم مسح میکشه. اجازه بدید شما، آقا اجازه بدید، من دارم نقل میکنم، چرا عجله میکنید؟ من دارم حرف ایشون رو نقل میکنم. عرض به حضور شما، پس در مورد مسح علی الخفین هم ایشون میگه خروج مسح علی الخفین از ادله جواز و مشروعیت تقیه، این خروج موضوعی است نه خروج حکمی. بعد به طور کلی عرض به حضور شما، ایشون در جمع بین روایات طبق طریق سوم بنابر اختلاف الصحیحتین، نه اتحاد دو صحیحه زراره، میگوید اینجا ما میتونیم خروج موضوعی اینها را عرض به حضور شما ثابت بکنیم. خب حالا بفرمایید که اینم من آدرسش از تنقیح جلد 5 صفحه 219 و 220 یا به یک معنا دقیق تر 218 تا 221 219 تا 221 219 تا 221. خب حالا بفرمایید ببینیم که چی میفرمایید. نه حالا فرض کنید، نه فرض کنید ضرر هست، اجازه بدید صبر کنید آقا، سوال اجازه بدید شما اجازه بدید من ببینم میخواد شما بگید این خروج موضوعی هست یا نیست. راجع به این الان فعلا بفرمایید، این راهی که ایشون پیشنهاد کرده بالاخره قبول دارید یا نه؟ شما من نمیفهمم اشکال به کجاست. اصلا ایشون بحث تقیه خوفی و مداراتی اصلا میگه موضوعا تقیه نیست، چون برای اینکه نه دقیقا نفرمودید. ایشون میگه اصلا نه، ببینید ایشون در واقع شما راجع به این بحث بگید
که داره مثال میزنه اختلاف فتوا و اینا، اینا موضوع تغییر هنوز نشده اونجا.
پس خب مداراتیش هم معنا نداره دیگه. اگر قرار باشه شرب خمرم اونا جایز ندانن، ما هم جایز ندانیم، اصلا بحث تغییر خوفی و مداراتی نیست. اجازه بدید آقا، شما عنایت بفرمید که اصلا دارید به قول معروف صبر کنید. خب ایشون داره راجع به همون میگه، اجازه بدید فرودگاه به قول معروف اشکالتون کجاست. اصل ببینید من دارم میگم مشخصا راجع به این طریق بفرمایید. آیا آقا اونی که شما فرمودی اینجا خوب ضرر نیست، اصلا ما بوی بحث دیگه است، یا اینکه این مداراتیه؟ میخوام ببینم ایشون میگه اصلا اساس تقیه، صبر کنید، اساس تقیه بر همراهی بر خلاف عقیده با دیگرانه. خب وقتی ما اینجا با هم دیگه اختلافی نداریم، تو بعضیاش اختلاف نداریم، محصلش اینه که ما تو بعضی از این موارد با اونا دعوایی نداریم که بخوایم بر خلاف عقیده خودمون و مطابق میل اونا عمل کنیم، مثل شرب الخمر، مثل مست مثلا. تو بعضی هم که اختلاف داریم، این اختلاف به نحوی است که بخشش قلبیه، اونا نمیفهمن، ظاهرش مثل همه اعمال، فقط عمل ما یه چیز اضافه داره به نام تقصیر. خب اونا یواشکی میریم یه گوشه انجام میدیم، جلو اونا انجام نمیدیم. شما ببینید به این حرف اشکال این حرفو بگیر.
من دارم همین، منو بگم اینی که من فرضیه من تغییری
میکنم
در شهر
راست.
آقا خویی داره میگه در
مقابل تخالف. آقا شما اینا نمیفرمایید، فرض اینه این لایتقاس لاعتقی رو گذاشتیم کنار. الان فرض اجازه بدید، فرض ما بین روایت ابی ورده که دال بر جوازه و صحیحه دوم زراره که لایتقاس و این قرار همه رو دربر بگیره و برای همه جائز نباشه، حرام باشه تقیه. فرض ما اصلا لاعتقی نیست اصلا. تو این طریقه داریم روی صحیحه که متضمن لایتقاس داریم بحث میکنیم. یعنی چی؟ یعنی ایشون میگه
ما میگیم آقا روش جمعی که آقای خوبی داره مثال میزنه در خصوص مخالفینه. اگر معنا حتی همینه، اگر شما ببینید یه مسلمانی به این جمعی کفار افتاد که مستحل شرابه، آیا این روش جمع باز به درد میخوره؟
خب ایشون اصلا حالا حرفش اینه که این مال تقیه بالمعنى الاخصه،
ایشون برده در مقابل مخالفین.
ایشون اجازه بدید، حال اجازه بدید، ایشون اصلا کلن این پنج مورد رو برده تو دائره تقیه به قول خودشون به معنای اخص، یعنی معنا و مفهوم اینها به اصطلاح موارد اینه که اونا هستن که به اصطلاح به حسب ظاهر که انه مشکل بین ما و اونها هست. ایشون اصلا کلن این قسمت رو برده تقیه به معنای اخص. حالا اون مسئله اون یه چیز دیگه است، اون نه در رابطه با این طریق جمع، در رابطه با سایر طرق جمع هم به اصطلاح میتونه مطرح بشه. فرض کنید حالا مخالفین حرف ایشون رو در خصوص اینا قبول دارید شما یا نه؟ اشکال معلوم باشه به کجا میخواد بشه. اینجا مورد این لایحه
قوانین جایی که تغییر امکان دارد و جایز نیست. این فرض
نیست. نه اینکه ممکن نیست. اصلا میگه موضوعاً تغییر نیست. خب. خب یعنی خلاف ظاهر چیه؟ احسن. این یه اشکالیه، این قابل قبول که بگیم آقا این توجیه، این راه جمع با لسان روایات سازگار نیست. یعنی وقتی امام علیه السلام میفرماد لا یتقا فی هذه الامور، این ظاهرش چیه؟ این ظاهرش اینه که داره در حقیقت این موارد را حکمن از جواز تقیه خارج میکنه. نمیخواد بگه اینا اصلا تقیه، این اگه اون بود که نمیگه لا یتقا، یه لسان دیگه و بیان دیگری باید به کار میبرد. بله، لسان این روایات موافق این توجیه نیست. این یه اشکال کلیه که در مورد همه این موارد میتونیم وارد بکنیم. اشکال دومی
که بعضی از اصحاب این دربار خلفایی بودن که اونا مشهور میخوردن، مثل موضوع جبار مشهور میخورد، یزید مشهور میخورد. اگر قرار باشه اینها رو هم کنیم،
خب اون تقیه باز در مورد تقیه با مخالفین نیست، اون تقیه در برابر سلاطین جوره، نه به اعتبار مذهبشون، به اعتبار اینکه حالا برمان
اینجا خودش ایشون هم کرد بر مورد استرار و اکراه. اینا گفت اینجا اگه اینجوری هم باشه تقیه نیست، استرار و اکراه.
سوال
هم ازشون نیست اگر این مورد رو هم در اصلاح و اجرام کنیم، تمام بقیه موارد تغییر هم در اصلاح و اجرام کنیم. چه مدرد که اینجا رو میگی تغییری اصلاح و اجرام، تو بقیه موارد میگی تغییر اصلاح و اجرام نیست؟
نه خب در مدارا این نیست، شما موارد تقیه مداراتی رو نمیتونید حمله بر اضطرار رو اکراه بکنید. خوفی هم نه، خوفی و اینا هم ممکنه به حد اضطرار و اکراه نرسه. بله، حالا یه ضرر مالی و مثلا بهش میخواد بخوره، شاید به حد اضطرار و اکراه نرسه، این لزوماً این نیست. خب حالا خب نه، چون ایشون این کارو کرد، نه میخوام بگم اون جوابش نمیشه.
اگه بذارن حرامش را ولی میخوان. حالا ما میگه بخورید، ایشون میگه
میخواد بگه چه تمایزی است. خب ما همه اون مواردی که حالا برفرض تقیه شما میگید جائزه و داره چیز میکنه، داره صورت میگیره، اینا ببینید فرض اینه که اونجا موضوعاً تقیه هست. ببینید دقت نمیکنید، شاید نظر ایشون هم همینه. میخواد بگه ببینید به نظر مرحوم آقای خویی در اون موارد اختلاف عقیده وجود داره، یعنی اونا یه نظری دارن، یه نظر دیگه ای داره، اونجا مانع و مشکلی نداره ما این را حمله بر موضوعا تقیه بدانیم. بله، ولی اینجا در حقیقت آقای خویی میخواد بگه اصلا نمیشه فرق اینا با سایر موارد در همین نقطه است. فرقش اینه که اینجا موضوعا تقیه نیست، اونا موضوعا تقیه هست، لذا بچی برای اینکه حمله بر اضطرار و اکراه بکنیم نیست. شما چی فرمودید؟
ما مثلا این خصوص مثال مسئله خوفن میگیم، چون اونا یه فتوای اختلاف دارن فتواشون، دیگه تقیه موضوعا جا نمیده. اون میگه خب چه تقیه موضوعا، تقیه خوفی موضوعا جا نمیده، ولی تقیه مدارسی که جا داره. چون میخوایی مثلا خودتو سنیه دقیقا مثلا اونه نشون بدی مثلا خوفن.
نه، اگر تخییر باشه، حالا مثلا این یه کاری انجام بده که طبق مبنا و نظر اونها نشانه این نیست که این شیعیه. نه در خوفی ببینید، خب لذا ایشون میگه موضوعا خارجه. نه نشد. ببینید اونا اینو میگن، ما که مسئله الخفین میکنیم، ما که خلاف عمل نمیکنیم. آره دیگه فرضینه، میگه مسئله، اجازه بدید، میگه ما که مسح میکنیم، درسته، اونا قتل انجام میدن، درسته، ما مسح میکنیم. میگه ما که مسح میکنیم مخالف مذهب اونا که نیست که. نه فرض اینه،
مثلا اینه که ما وقت علی الغا میکنیم، مثلا علی الغا میکنیم، اونو وقت علی الغا میکنم، تغییر تو اینه. خب ما مثلا علی الغا اگه رو نشون بدیم که ما مثلا سلام مدادتیه، ما مثل شما این خب مثلا میکنیم.
نه ببینید، فرض اینه که این کاری که ما داریم انجام میدیم، عرض به حضور شما، آیا مطابق مذهب اونها هست یا نیست؟ ببینید بله، خب فرض اینه، خب میگه در اینجا تقیه نیست. خب شما میخواید غسل ماء بکنید یا مسح علال ماء، مسح علال رجل، مسح یا غسل، خب مسح هم قبول دارن دیگه اونا. نه یه لحظه اجازه بدید، اجازه بدید، نه اجازه بدید، آقا روشن ببینید، این دقت نمی کنید آقای فامیلیتون یادم رفت، آقای جلالیان، هر حضور شما ببین، اجازه بدید، آیا اونها مسح و جائز میدونن یا نه؟ مسح بر رجلو میگن، یا مسح یا غسل، خب یا میتونید بشورید یا مسح بکشید پارو. خب پس اگر ما اومدیم عرض به حضور شما مسح کردیم
بر
پا،
خفین
استاد، نه گوش نمیدید دیگه، آخه بابا من امروز نمیدونم چرا حالا هواتون یه جور دیگه است. ببینید این مسح، ببینید یه وقت اصابت الماء، یه وقت مسح علی الرجل، میگن هر دوش جائزه. حالا مسح علی الخفین هم اونا مثلا جائز بدونن. خب ما چی؟ ما چه کار باید بکنیم؟ ما اگر مسح بکنیم به جای اینکه اصابت الماء بکنیم، اصل ما اگر مسح بکنیم خلاف هر به حضور شما نظر اونا عمل کردیم. خب پس چرا در مسح خفین عرض به حضور شما تقیه نیست؟ برای اینکه ما میتونیم جوری عمل بکنیم که به نظر اونها نشانه ای از مثلا مذهب شیعه نباشه، به جای اصابت الماء علی الرجل مسح میکنیم. پس وقتی امکان مسح هست یعنی چی؟ نه اینکه مندوحه برای ما باشه، یعنی این مخالفت با مذهب اونها نیست. آقا اصلا تقیه نیست. خیلی خب آقای خویی، ببین آقای خویی اینو داره میگه، میگه این اصلا موضوعا تقیه نیست. ببینید فرق این مورد مثلا با شرب الخمر اینه که اونا به طور کلی شرب الخمر رو جائز نمیدونن مثل ما، پس تقیه داره، اصلا تقیه دیگه موضوعیت نداره، موضوع نداره، طالب به انتفاع موضوع میشه. اینجا هم در مورد مسح منتها چون تغییر در کاره، طبق یک ضلعش امکان این که ما به عقیده خودمون عمل بکنیم که با اونها هم یکی باشه وجود داره، پس این هم میشه سالبه به انتفاع موضوع. دیگه تفسیر بین خوفی و مداراتی معنا نداره.
تغییر مهم نداره، این توی مثال تغییر خوفیه که جا نداره، مهم نداره. ولی تغییر مداراتی تو همین مثال
اونم مداراتی نیست، برای اینکه مداراتی یعنی اینکه باز ما نه یعنی چی؟ یعنی ما یه عقیده‌ای داریم، اونا یه عقیده‌ای دارن، در حالی که اونها هر دو طرف رو جایز میدانن. خب اگر ما با یه ضلع مجاز از طرف اونا همراهی بکنیم که باز تقیه نشد که، نه خوفیش نه مداراتیش. مداراتی و خوفی در این جهت مشترکن که رفتار و گفتار و عمل و سخن ما برخلاف عقیده خودمون و مطابق عقیده اونها باشه، در حالی که اینجا چرا نه دیگه ما مصد میکنیم به جایی که قصد بکنیم. اون اصلا از موضوع این بحث خارج میشه. آقای خویی اینو نمیگه اصلا، آقای خویی اینو نمیگه، آقای خویی میگه ما این راه رو میتونیم بریم و هیچ مشکلی هم نداره. اجازه بدید. خب این شد طریق سوم. اما قرار نیست حل بشه که ما میخوایم اتفاقا منهدمش کنیم. اشکال اول، اجازه بدید، اشکال اول همونطور که مطرح شد، این که اصلا واقعش اینه که این طریق با ظاهر روایات سازگار نیست. یعنی ظاهر روایات لسانشون اینی که میخوان بگن این موارد مستثنا از حکم تقیه هستند، یعنی حکم تقیه در مورد اینها جاری نمیشه، اینا مستثنا هستند، نه جزء مستثنا من که استثناءش بشه استثناء ها منقطع. این آره، اینا خروج موضوعی داره. لذا این توجیه مشکل اساسی داره، با لسان روایات سازگار نیست. مسئله دوم این که در مورد شرب خمر اصلا اینجور نیست. اولا تو روایات شرب نبیذ داره، نه شرب خمر. تو یه روایت فقط اکثرا شرب نبیذ بود. مثلا اونجایی که میگه من با اینها در نماز عشا حاضر میشدم، اینا بعدش میرن نبیذ میخورن، من چه کار بکنم؟ ببینید نبیذ در واقع این بود که مقداری خرما یا کشمش رو توی آب مینداختن، یه چند روزی تو آب میموند، این یه مقداری مثلا یه شیرینی پیدا میکرد، حالا یه مختصری هم تخمیر میشد و یه الکلی مثلا حالا ممکن بود درش پیدا بشه، یه سکر خفیف داشت، اونم احتمالا. ابو حنیفه قائل به حلیت شرب نبیذ بود، فتوا به حلیت شرب نبیذ داد. روایات هم در عصر امام صادق از امام صادق علیه السلام وارد شده، یعنی پیروان ابو حنیفه قائل به شرب نبیذ بودن. تو این روایت هم شرب نبیذ داره، مسکر نداره، همین روایت. بنابراین این رو میخوردن. این که ما بگیم این از ضروریات مذهبه و از مسلمات و قطعیات که شرب خمر نشود و حرامه، این درسته، ولی موضوع مورد سوال عمدتاً شرب نبیذه. اون روایتی هم که خود آقای خویی اتفاقاً عرض بزرگ شما، ایشون یکی از روایاتی که نپذیرفت همین روایتی بود که متضمن شرب خمر بود. بنابراین اگر فتوای ابو حنیفه بر حلیت شرب نبیذ باشه، دیگه ما نمیتونیم بگیم شرب نبیذ عرض به حضور شما یا شرب المسکر، این از مسائلی است که اصلا تقیه در موردش موضوعا معنا نداره. چرا اتفاقا معنا داشته؟ و خود تعبیر شرب المسکر به قرینه این فتوا میتونه مشعر به این باشه که اصلا سخن در مورد شرب نبیذ بوده. لذا اینکه ما بگیم این فتوا به حرمت این در بین اونها مسلم و قطعی و اتفاقی است و بنابراین بخوایم این مورد رو از شمول موضوعی ادله خارج کنیم، اینم به نظر میاد که عرض به حضور شما یه مانعیه بر سر راه این توجیه. در مورد متعت الحج هم این خب باز بعیده که مثلا امام علیه السلام در مورد شرب در مورد متعت الحج بگه این همون حج قرانه، مثلا یه تفاوت کوچیک ظاهری داره و به همین جهت اصلا موضوعا تقیه محسوب نمیشه. یه نکته ایرم به اصطلاح مخصوصا ایشون نقل کرده که متعت الحج به زمیمه متعت النساء دو حکمی بود که خلیفه دوم بعد از رسول خدا اون رو تغییر داد. بعد از خلیفه دوم دیگران حکم تحریم متعت النساء را از او پذیرفتند، اما تحریم متعت الحج را نپذیرفتند، بینشون اختلاف واقع شد. بعد یه روایتی را از مسند احمد نقل میکنه که عبدالله ابن عمر حج را به صورت تمتع حج متمتعن انجام داد، ازش بهش اعتراض کردن، گفتن با سنت پدرت داری مخالفت میکنی. او پاسخ داد که یا سبحان الله سنت و ابی احق ام احق ان یتبع ام سنت و رسول الله، سنت پدرم باید تبعیت بشه یا سنت رسول خدا. خب این میتونه به اصطلاح حتی به نوعی تأیید بکنه که در موضوع متعت الحج، حالا شاید تقیه خیلی معنا نداشت در اون عصر، در عصر حالا عبدالله ابن عمر که هنوز این مسئله اوائلش بود و جا نیفتاده بود هنوز، ولی بعد که جلوتر آمدیم مسئله متعت الحج یکی از موارد اختلافی جدی بین شیعه و غیر شیعه قرار گرفت. لذا اختلاف وجود داشت. اما اینکه حالا ببینید وقتی بحث اختلاف در رأی و فتواست، حالا ممکنه این اختلاف کم باشه ممکنه زیاد باشه، این که در یه موردی یه جوری عمل بشه که معلوم نشه این به اصطلاح مورد نشانه و علامت برای شیعه بودنه، این در حقیقت مثل این مونه که یه مثلا راه چاره و فراری باشه، مندوهی باشه. مثلا اگر بگیم متعت الحج در واقع که انه به این ترتیب میشه انجام بشه، هویتش حفظ بشه، در این حال اونها هم شک و تردید نکنند و مظنون نشند. خب این توجیه در حقیقت مثل این مونه که میگید شما که نه یه چاره و مندوهی وجود داره که بر اساس اون مشکلی پیش نمیاد. این غیر از این که بگیم خروج موضوعیه. بله ما در همه مواردی که چاره وجود داشته باشه بعداً خواهیم گفت. یکی از بحثایی که در تعیین قلمرو تغییر داریم همین بحثه که آیا این مال جایی است که مندوهه باشد یا نه، مال جایی است که یعنی اطلاق داره شامل فرضی که مندوه هم هست میشه یا نه، مال جایی است که مندوهه نیست. این توضیح در خصوص متعت الحج فوقش اینه که ما را به این نقطه میرسانه که در متعت الحج مندوهه وجود داره و چون مندوهه وجود داره تقیه در موردش جریان نداره. وقت اینو باید ببریم توی اون روایاتی که حالا تو بحث بعدی در مورد مندوهه مطرح خواهیم کرد. مجموعاً بله مجموعاً به نظر ما این طریقی که مرحوم آقای خویی گفتن به اصطلاح برای خروج موضوعی مبتلا به یه مشکل جدی است که همونطور که عرض کردم این واقعا با لسان روایات سازگار نیست. ولی این نکته که حالا گفتن علی فرض تسلیم که لا یتقا مغایر باشه با اون روایت التقی صحیحه اول زراره، ما به نظرمون همین احتمال درسته. یعنی لا یتقا بالاخره و لا التقی، درسته سند این دو روایت یکیه، راوی از هر دو هم زرار است، ولی بالاخره با توجه به اینکه دو تا نتیجه کاملا متفاوت داره و مخصوصا با توجه به اینکه گاهی از اوقات بیان فتوا و حکم از ناحیه ائمه به این نحو بوده که گفتن ما این کار رو نمی کنیم، یعنی اینجور نبوده که فتوا همیشه با خطاب نسبت به سائرین باشه. این که مثلا فرض کنید که انا معاشر الانبیا لا نفعل و کذا، خب این دلیل بر عدم جوازه یا فوقش کراهت مثلا، اما این که اختصاص بخواد از اینها فهمیده بشه این بعیده. لذا حتی روایت اول هم عرض به حضور شما تعبیر لا التقی که درش آمده اونم به نظر میرسه ظهور در اختصاص نداشته باشه. مجموعاً اگر ما اینا گفتیم دو تا روایت هم یک روایت نیست، وقت طریق دوم جمع هم به نظر میاد مشکل پیدا کنه، چون اساس طریق دوم بر این استوار بود که اینا یه روایت هم. فرض ایشون بود که اینا یه روایت هم. بنابراین از یک طرف ما اطلاقات و عمومات رو داریم که دال بر جواز، از یک طرف این روایت زراره رو داریم که از یکیش، یعنی در حقیقت یک روایت به دو نحو بیان شده، از یکیش اختصاص فهمیده میشه، این به دو نحو به دست ما رسیده، نه اینکه حالا بخوایم بگیم، از یکیش اختصاص فهمیده میشه، از یکی عدم اختصاص. و چون احتمال هر دو هست، اون اولی قابل استدلال نیست، امر دائر میشه بین این که ما با این اون اطلاقات و عمومات رو تخصیص بزنیم، بگیم تقیه در اون موارد، در همه موارد جایز است الا در این مورد، یا برای این یک توجیه خاصه کنیم. لذا ایشون اومد گفت این عدم جواز رو ما میبریم مختص به ائمه میکنیم، اونا سر جاش باقی هستش، ادله مجوزه به اطلاقها و عمومه ها باقی هن. این یکی که داله بر منعه، ما این رو مختص به معصومین میدانیم، در مورد اینها به خصوص میگیم جایز نیست. اتفاقا همین به اصطلاح نکته شاید به اضافه حالا بعضی برداشت های نادرستی که برخی کردن باعث شده بعضی از مستشرقین و خاورشناسان در مورد تقیه بیان مستندن به بعضی از منابع اهل سنت مسئله تقیه رو بگن تقیه در شیعه در واقع یه رفتار و یک روش و یک نوعی در نوعی از برخورد و تعامل که حاکی از امتیاز طلبی و برتری طلبی شیعه یا مثلا فرض فرمایید که رهبرانشون بوده. علی‌ای حال طریق اول، تا اینجا ببینید چند طریق، طریق اول که واقعا به نظر میاد اصلا جمع عرفی نداره نباشه، که حالا ما این روایت رو حمله بر کراهت بکنیم، بگیم در این موارد مکروهه، هیچ شاهدی بر این جمع هم واقعا وجود نداره. طریق دوم، علی‌رغم این که برخی اشکالاتی بهشون کرده بودند، اون اشکالات رو ما وارد ندونستیم، ولی مسئله اینه که واقعا مبنای طریق دوم که اتحاد دو روایت زراره است مشکل داره. به نظر نمیاد اینا دو روایت یک روایت باشن.
خیلی بعیده که زراره با سند مستقیم،
بله،
متحد در دو مرده.
طریق سوم هم که خروج موضوعی باشه، ملاحظه فرمودید این با لسان روایات سازگار نیست، به علاوه در این موارد اصلا فتوای عامه هم مخالفه بند در برخی موارد. حالا تازه شاید در همون مس هم به نوعی این مشکل باشه، اون که حالا همه این تخییر رو، ولی یه چند نفری مثلا تخییر رو گفتن، اونم بعد در اون شرایط زمانی که این روایت آمده دید که غالبا فتوای غالب در مورد رجلین چی بوده، مس بوده، قصد بوده، تخییر بوده، افضلیت بوده. امام رحمت الله علیه این جای به اصطلاح چی؟ نه، وجه جمع خاصی امام نگفتن، امام مجموعه ای از این امور رو ذکر کرده. ببینید من حالا اینو عبارت امام رو اینجا براتون، از آن که نشده چه عجله ایش تا این چیه ها؟ حالا فقط برای از آن برق نیست، حالا میخواید باشه این کلام امام. اصلا امام ببینید اینکه یه وجه خاصی رو امام گفته باشه که حمله بر تقیه مداراتی بکنیم، این یکی از احتمالاتیه که امام اینجا مطرح کردن، اینجور نیست که اینو به عنوان یه راه حل اختصاصی گفته باشه. بله حالا اونو میگیم، امام یه مجموعه ای از احتمالات رو، حالا عبارت شما رو بردن، یه مجموعه ای از احتمالات رو گفتن، گفته هم یکی از این محامل اصل حرف امام اینه که اینجا متعین همون روایات مجوزه است، چرا 5 6 تا وجه گفته ایشون؟
اصل این بحث ما رو تغییر کلام سر این بحث بریم، تغییر اینه که بشویم.